الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. برایت از فرج خواندیم و این از روی عادت نیست. دعا کردن برای تو مگر اصل روایت نیست. تویی که انتظارت افضل اعمال آدم هاست، بدون انتظار تو عبادت ها عبادت نیست. سلاحی نیست غیر از عشق در دستان ما، اما نمی دانم چرا در این دعاها استجابت نیست. چه آهی می کشی از این که زاهدها ریاکارند، چه رنجی می بری از این که شیخی مثل بهجت نیست. سپیدی های مویم سپیدی های مویم بارها خاطر نشان کردند، سپیدی های مویم بارها خاطر نشان کردند که زمانی موسم دیدار می آید که فرصت نیست، زمانی فرصت دیدار می آید که فرصت نیست.
اللهم کن لولیک الحجة صلواتك على دليلا حتى تسكنه أرضك وتمتأه
اهالی شهر انتظار و عاشقی، سلام علیکم. سلام و درود به شما که عطر انتظار توی زندگیتون جریان داره. یه وقتایی تو کشورهای عربی که میری میبینی که عود روشنه، بعد از چند ساعت که این عود تمام میشه هنوز عطرش، هنوز اون بوش فضا رو آکنده کرده. یا مادر بزرگامون وقتی که اسفند دود میکنن، یه استاد بزرگواری میگفت، میگفتش که خود ایشون یه استاد عظیم و شان و عارفی داشتن، میگفت یه وقتایی تو اتاقم ذکر میگفتم، ذکر میگفتم و برای خودم یه خلوتی داشتم. میگفت یه وقتی استادم اومد سرزده مهمان من شد، وقتی وارد اتاقم شد گفت خوش به حالت، چه عطر خوشی داره اتاقت، عطر صلوات میده، عطر ذکر میده، عطر بهشت توی اتاقت جریان داره. پس از کار، پس افکار، پس رفتار ما میتونه برای خودش رنگ و بوی بهشتی پیدا بکنه. کیا متوجه میشن؟ اهل فن، عرفا، کسایی که تو مسیر عاشقی سالها طی تاریخ کردن. امیدوارم که عطر و بوی زندگیتون عطر و بوی مهدوی باشه، امیدوارم که نفسهاتون بوی خدا بده. باز هم در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه انتظار سبز از استودیو شبکه ولایت بین الحرمینی که قم دقیقاً بین الحرمینه دیگه، یعنی همین استودیویی که ما قرار داریم، یه طرف حرم با صفای آقای امام زمان مسجد مقدس جمع کلام و یک طرف حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و قم حرم اهل بیت. عرض سلام و درود و احترام داشته باشم خدمت استاد بزرگوارم جناب استاد ضیایی.
علیکم السلام و رحمت الله. محضر حضرت عالی و همکاران بزرگوارتون و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و شب بخیر داریم و انشاءالله که اعیاد ماه شعبان در همشون مبارک باشه و آماده باشن برای ماه ضیافت الله، ماه مبارک رمضان.
خدا حفظتون کنه. آقا زبان عربی زبان خیلی عجیبیه برای من، یه زبان کاملی به نظر میرسه، هرچند که من آشنایی زیادی ندارم. حتی ماها در اون لقب دارن، مثلا میگیم شعبان المعظم. این لقب ها از کجا پیداشون شده؟ یا
بله اینها بسم الله الرحمن الرحیم، اینها عمدتاً از ناحیه حضرات معصومین علیهم السلام به ما رسیده و اتفاقاً هم گفتن، عنوان کردن، مثلا فرمودن نه رمضان خالی نگویید، این ماه ماه خداست، یا بگید شهر رمضان، یا بگید رمضان المبارک که اون برکت درش هست. یعنی اصلا توصیه کردن این سفارش ها برای خود حضرات معصومین،
مثل یک آدم محترمی که حتما خودمون رو مقید میکنیم از آقا استفاده بکنیم. بله، پس شعبان المعظم، شعبانی که عظیمه، بلند مرتبه است. امیدوارم که قدر این روزهای باقی مانده ماه شعبان رو بدونیم، ماه پربرکت رو. و یه زمانی به خودم فکر میکنم بعضی وقتا که خبر مرگ یکی از عزیزان و دوستان رو میشنوم، حالا شب لیلت و دفنش هست یا به تازگی از دنیا رفته، میگم الان اگر میخواست به من یه پیغام بده، اگر الان موانع میرفت کنار، ایشون که دستش از دنیا کوتاه شده، الان میخواست یه پیام به من بده، الان میخواست آدرس یه گنج رو به من بده. توی فیلم ها و داستان ها دیدیم یکی که داره میمیره دیگه، دستش از همه جا کوتاه است، یه دفعه به آخرین نفری که پیششه میگه که من دارم میمیرم دیگه، امیدی به من نیست، اما من یه گنجی رو فلان جا قایم کردم، تو میتونی به اون گنج دسترسی پیدا کنی. این دوستای ما که تازه از دنیا میرن، من نمیدونم بخوان یه گنج به ما بدن چی. قطعا یکی از اون گنجایی که با ما معرفی میکنند دعا برای سلامتی امام زمان و دعا برای فرج است. جناب استاد، من باب گفتگو رو امروز یه کم متفاوت باز کردم تا شما
کنم. واقعا همینطوری هست، واقعا همین گونه است و این اهمیت دعاست، چون که عرض کردیم این مایملک ماست. یعنی شما گفتید اون گنج رو، خب اون گنجی که خدا 100% رو به ما داده دعاست. اغفر لمن لا یملک الا دعا، یعنی همین دیگه، که این فوق العاده مهم است. و چون عرض کردیم و بالاترین دعا هم خب دعای به ساحت مقدس امام زمان هست که انشالله ما تو این زمینه موفق باشیم. اگر خاطر عزیزان باشه، ما هفته های قبل آخرین نکته ای که در هفته قبل که یادش به خیر مسیر مقدس جمع کرده بود، با چه بارش بارانی بود و خیلی خاطر انگیز بود، اونجا تو اون قسمت آخر عرض کردیم که یکی از اثرات و ثمرات دعای به ساحت مقدس امام زمان این است که جزء کسانی است که مظلوم رو اعانه کرده، که رسول خدا فرمود من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، کسی که به سر مسلمان هر بلایی در بیاد میگه خب در بیاد، به من ربطی نداره، آفمون فلیس به ما، این اصلا مسلمان نیست. حالا اینی که من دعا میکنم به ساحت مقدس امام زمان علیه السلام، خب ایشون یاور مظلومان است، ایشون امام المظلومین هست، ایشون ناصر المظلومین هست، ایشون مبیع الظالمین هست. در دعای ندبه میخوانیم و تسست اصول الظالمین، اصولا ریشه ها، اصلا اینها رو ریشه کن کنی و نحن نقول الحمدلله رب العالمین، ما بگیم خدا رو شکر که این نه ببین شاخه ها، نه خیلی ها، این فقط از عهده حضرت حجت میاد. درگیری با ظالمین رو در طول تاریخ خیلی ها داشتن، بریدن، اما شاخه ها رو بریدن، فروع رو بریدن، شاخه اصول چی؟ اصول رو توی دعای ندبه میخونیم که وجه تسس و اصول الظالمین، شما این کارو میکنید، اون ریشه های ظالمین رو از خاک در میارید، به اینها دیگه فرصت حیات نمیدید و اونجا ما حمد خدا میکنیم و میگیم و نحن نقول الحمدلله رب العالمین. خب هر کسی برای این تعجیل فرج دعا کنه، یعنی برای اینکه این ظالمین از بین برن، مظلومین نجات پیدا کنن، این قطعاً تو اون نگاه رسول خدا فلیس به مسلمش حل میشه، قطعاً جز مسلمانان هست. دعا کرده و اون وقت فرمود عون باشید. این کلام حضرت کلام به شکل تثنیه آمده، از زبان عربی صحبت کردید که آقا به امام حسن و امام حسین در همون وصیتشون که اون لحظات آخر اون گنج امیرالمومنین این بود که کونا لظالم خصما، برای ظالم خصم باشید شما دو بود، ولی المظلوم عونا، برای مظلوم عون باشید. اینقدر این مطلب مهمه که امیرالمومنین تو اون حرفای آخر، شما هم مهمترین حرفاش شما اشاره کردید، واقعا همینجوری مهمترین حرفاش اون لحظه آخر میزنه. پس بنابراین این اعانه به مظلوم در برابر ظالم، این کمک مظلوم، این فوق العاده اثر مهمی داره و این از اثرات و ثمرات اون دعاست. خب حالا من چرا از هفته گذشته یاد آوری کردم؟ چون یه مطلب خیلی مهمی رو امشب میخواییم محضر بینندگان عزیز عرض کنیم که انشالله اینها هدیه های ماه شعبان باشه و ذخیره ماه رمضان باشه، چون ماه رمضان ماه دعاست. بخواییم دعا کنیم، حداقل بدانیم اینها رو و با معرفت دعا کنیم. و اون این است که ما در زیارت عاشورا یه دعایی میکنیم. رزق دو جوره، رزق مادی هست، رزق معنوی هست. این که میگن خدا انشالله رزق روزیت کنه سفر کربلا، خودمون میگیم رزق روزیت، این رزق معنوی. یه رزقی رو در زیارت عاشورا میخوانیم که من نمیدونم مهمتر از این رزق هست، فکر نکنم اگر میبود تو زیارت عاشورا باید میگفت. و اون رزق چیست؟ من اول بذارید متنش رو بخوانم و بعد بینندگان عزیز قطعا این رو واقف خواهند شد. اون این است که میفهمد و ایرزقنی طلب سارک مع امام منصور من اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله. خدایا این رزق رو به من بده که جزء منتقمین خون سید و شهدا باشم در رکاب امام زمان. چی قسمتش میشه؟ بله اون کسانی که فرمود وقتی حضرت حجت انشاءالله ظهور کردن، اونایی که زنده هستن لبیک بگن انشاءالله، اونهایی که از دنیا هم رفتن در دعای عهد میخوانیم که فاخرجنی من قبری معتذرن کفنی شاهرن سیفی ملبین دعوت الداعی و الی آخره لبیک بگویم ملبین دعوت الداعی. او داره دعوت میکنه، یه منو کمک کنید از قبر بلندشن بدن اونجا، مجردن قناتی ملبین دعوت الداعی فل حاضر و همه جای کره زمین بلند میشن الله اکبر. خب این میرن برای اعانت امام زمان و خدمت رو عرض کنم که این جز منتقب. خب بالاترین مظلوم، حالا هر مظلومی در عالم بالاخره کمکش ثواب داره، بالاترین مظلوم حضرات معصومین هستن. امام هادی علیه السلام، شاید این کلمه اول مظلوم رو زیاد شنیدیم دیگه، کسی تصور کنه که اول مظلوم یعنی چی؟ اینا رو شعرا میگن، یه چیز ذوقی. اول مظلوم، اول مظلوم سوال میپرسن دیگه، دو تا برادر، دو تا فرزند آدم، هابیل و قابیل. خب قابیل برادر خودش رو کشت و هابیل مقتول هست و اول مقتوله و اول مظلومه. این چیه که میگن امیرالمومنین اول مظلومه؟ من اینو عرض کنم، این چیزی نیست که مثلا شعر باشه و ما علمناه الشعر و ما ينبغي له ان هو الا ذکر. این شعر نیست، این ذکر است. ذکر یعنی چی؟ ذکر یعنی که از ناحیه حضرات معصومین رسیده. این تعبیر رو امام هادی علیه السلام فرمودن، امام دهم، امام هادی، خدا ان شاء الله قسمت کنه سامر را. وقتی که ایشون اومدن نجف اشرف، خود آقا امام هادی اومدن نجف اشرف برای زیارت جدشون امیرالمؤمنین، تو مفاتیح الجنان هست، اینجوری الان تو حافظه من هست که زیارت ششم باشه، امیرالمومنین چند تا زیارت دارن، این اون چیزی که الان تو ذهن من هست تو مفاتیح الجنان زیارت ششم هست. آقا امام هادی ایستادن مقابل اون ذریح زیبای و اون مزجع پاک آقا امیرالمومنین، حالا اون مزجع پاکی که در اون وقت بود، و اینجوری تعبیر کردن: السلام علیک یا ولی الله انت اول مظلوم و اول من قصب حقه. ببینید به این متن خوندم ها، یعنی زیارتشون کوتاهه. من تشکر میکنم عزیزان ما اینجا اون زیارت رو آوردن. ببینید السلام علیک یا ولی الله انت اول مظلوم و اول من قصب حقه صبرت و احتسبت حتی اتاک الیقین. ببینید این خدمت شما عرض کنم که کلام حضرت بلا فاصله بعد از اینکه سلام دادند، بعد از سلام این رو بیان کردن. این اول مظلوم رو اگر کسی از شما سوال کرد بگید این کلام امام هادی است در زیارتنامه آقا امیرالمؤمنین. حالا سوال این مطرح میشه که اول مظلوم، خب این که میگن هابیل و این به چه معناست؟ من با یه مثال عرض میکنم. خود آقا امیرالمؤمنین فرمود که یک هفتم قرآن مثل است، مثال است. قرآن میگه تلکل امثال نظره به حال الناس لعلهم یتفکرون، آدم روش فکر میکنه. و فرمود ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل. هرچی من این به این دلیل مثل میزنم، شما وارد یک کلاسی میشید، اون دانش آموزی که نیمکت اول تو بد و ورود شما تو نیمکت اول نشسته اون دانش آموز اول است. ولی تعبیری که میگن اون دانش آموز شاگرد اول چی؟ اون لزومن باید همون اول نشسته باشه یا نه؟ میتونه جاش هم تغییر کنه. پس بنابراین اول من با این مثال خواستم این نکته علمی که در کتب لغت هم اومده، در ادبیات، در مسائل اصولی ظواهر لفظ اینایی که میخونن اونجا اومده، میخوام عرض کنم اول دو تا شکل داره. به یک اول میگن اول ترتیبی، به یک اول میگن اول رتبه‌ای.
آقا یه حدیثی هم از آقا رسول الله صلوات الله علیه داریم که میفرمایند که خطاب آقا امیرالمومنین، علی جان بعد از من اولین مظلوم تو.
احسن کاملا درست.
پس این داستان اولها رو متمایز میکنه. احسن
رتبه از لحاظ رتبه. بله اگر بخواید به لحاظ ترتیبی حساب کنید، اون فرزند آدم هابیل به لحاظ ترتیبی اول کسی است که کشته شد به دست برادرش و اول مظلوم است ترتیبا. اما رتبه یعنی چی؟ این تو نهج البلاغه است. آقا امیرالمؤمنین فرمودن، جاهای دیگه هم هست که آقا امیر اون اگر همه مظلومان عالم که بهشون ظلم شده جمع کنید و اون مقدار ظلمی که به شده همه رو بسنجید، به اندازه‌ای که به من رسول خدا ظلم شده به هیچ کس ظلم نشده، من رتبه اول رو در مظلومیت دارم. و چون حالا اینو دقت کنید، اون حدیث رسول خدا رو میخوام،
امیرالمومنین گفتن.
بله بله آقا امیرالمومنین، من
حضرت عالی گفتید که فرمودید که
عذر میخوام، امیرالمومنین فرمودن اگر هر کسی در عالم از اول عالم تا آخر به او ظلم شده، ظلم بیارن، ظلمایی که به او شده جمع کنن، ظلمایی که به من شده اینا رو جمع کنن، موازنه کنن، مقایسه کنن، محاسبه کنن، کسی که رتبه اول در مظلومیت رو داره من امیرالمؤمنین هستم. خب حالا اون کلامی که آقا رسول خدا فرمودن، شما متن آیه قرآن هست، این آیه آیه مباهله هست دیگه، در سوره مبارکه آل عمران هست که فرمود علی ابن ابی طالب نفس رسول خداست، انفسنا و انفسکم. وقت ظلم به علی ابن ابی طالب یعنی چی؟
ظلم به پیامبر،
ظلم به رسول خداست. پس قطعا اینها اول مظلوم هم، یعنی هر شأنی که امیرالمؤمنین داره برای رسول خدا هم،
غیر از نبوت،
غیر از نبوت، انه لا نبی بعدی، فقط انت منی به منزلاته. فرمو انا و علی انا و علی من شجره واحده، اصلا یه نکته. پس بنابراین اول به این معناش. خب و همچنین حالا سید الشهدا صار الله دو نفر هستن، یکی امیرالمؤمنین، یکی آقا سید الشهدا. چون همه ائمه با سم به شهادت رسیدن، این دو امام بزرگوار با سیف خونشون ریخته شد. بنابراین وقتی در زیارت برگردیم به بحث، در زیارت عاشورا میخونیم ایرزقنی طلب فارک مع سار مع امام منصور. این فلواقع اگر کسی بخواد ان شاء الله، خیلی حرف بزرگی صاحب مکیال میفرماد، من این تمام استناداتش رو از زیارت عاشورا و دعای ندبه و خدمت شما عرض کنم که آیات قرآن رو عرض کردم که این بزرگوار ببینید یک جمله گفته و رفته، این چقدر مهم است. دعای به ساحت مقدس امام زمان اثراتش، ثمراتش، فوائدش این است که شما جزء کسانی هستید که از منتقمین خون سید الشهدا اسم شما ثبت و ضبط میشه. اللهم کل ولی یک میخونه، اما خداوند او رو جز انصار حضرت و جز منتقمین خون سید الشهدا قرار میدهد و این یکی از اون بالاترین امتیازهایی است که ما ببینیم این دعای شریف داره.
سپاسگزارم از حضرت عالی. سری قراره که بزنیم به اتاق فرمان و برگردیم. چوبای خشک منبر سبز میشن، گلای زرد و پرپر سبز میشن، ظهورت توی پاییزم که باشه تمام جاده ها سرسبز میشن.
دارم غیر آهم، این قحطی اشگ دو چشمانم گوارم، اصلا حواسم به تو و تنهاییت نیست. شرمنده آقای غریبم روسیا، هنگام معصیت به یاد تو نبودم، تو گریه کردی جای من بر اشتباه، میترسم آخر سر ز چشمانت بیفتم. در این گدایت رحم کن، تکیه گاه اصلا مرا چه به وصال و شکبه از هجر، وقتی که انقدر از شما دور از راه همه وضع بدم، مثل تو آقا گریان شاه بی کفن هر صبحگاه
شنبه شبها قم یه حال و هوای دیگه ای داره. تصویری که پشت سر من هست رو دوستان هفته گذشته که جمع کردن برنامه زنده داشتیم ضبط کردن و به عنوان پشت زمینه ازش استفاده میکنند. چه بارانی بود، باران ظاهری بود، باران رحمت بود، باران محبت بود. کاش که یه بارونی پیدا بشه بتونه دلهای ما رو شستشو بده. خدا به دوستان میگفتم همه جای دنیا همه دارن همه جا رو ضد عفونی میکنن، خدا یه دفعه تو نیم ساعت کل کره خاکی رو ضد عفونی میکنه. کاش اون بارونه بیاد که قراره که دل ما رو صاف کنه، دل ما رو زلال کنه، دل ما رو ضد عفونی کنه، میکروب ها رو از دل ما در بیاره، خیلی از شبه ها و شک هایی که کار شیطونو بچه هاشه سر راه ما و بچه هامون سبز نشه. مثلا یه عزیزی میگفتش که حالا از جناب استاد خواهش میکنم که پاسخ بدن. هرچند که در خلال صحبتاتون شما بارها و بارها پاسخ این سوالو دادید، اما میخوام یه بار دیگه مستقیما بهش اشاره بشه که ایشون مثلا یا خیلی ها مثل ایشون میگفتن که دعا سلاح آدمای ضعیفیه که هیچ کاری ازشون بر نمیاد. اگر آدم قوی باشه، قدرتمند باشه، بخواد توی جاده قدم برداره، بخواد برای یه چیزی غلبه کنه و پیروز بشه، باید شمشیر برداره، باید اسلحه برداره، نه اشک و تضرع و گردن کج کردن. این شبهه رو شما پاسخ بدید.
بله، ببینید کلامی که میگوین، حالا هر کسی یه کلام میگه، از دو حال خارج نیست، یا صدق است یا کذب است. صدق یعنی مصداق داره. وقتی من میگم دو تا چهار تا مصداق داره، این دو تا رو کنار این دو تا قرار میدم، میگم چهار تا میشه. اگر غیر از این بگم مصداق نداره، پوچ به علاوه میشه کذب. حالا این جمله‌ای که شما نقل کردید، صدق است یا کذب، مصداقشو ببینید. رسول خدا در اوج قدرتش بود که کل جزیره العرب دستش بود، شمشیر دستش بود، قدرت دستش بود، حکومت دستش بود، اهل دعا بود، اهل انابه بود. امیرالمؤمنین که شما نگاه کنید، مخصوصا اون دوره‌ای که خلافت ظاهری رو داشتن، اون دعاهای نیمه شب، اون زجه‌ها، اون ناله‌ها. انبیا و اولیا شما نگاه کنید، قرآن می‌فرماید که سلیمان، جناب داوود، اینها سلیمان که حکومتی داشت که در آیه قرآن می‌فرماید لا ینبغی لأحد، دیگه سزاواری هیچ کسی نباشه، جن و انس در خدمت سلیمان بودن. خدا میفهمد نعم العبد، چه بنده خوبی است، انه اواب. اینا اهل دعا بودن. اینا کجاشون شما ضعف نگاه میبینید؟ اگر که بخوان به طور کلی با این کلامشون دعا رو زیر سوال ببرن، این نمیتواند صدق باشد، چون تو مصداقاش که ما نگاه میکنیم نه، این چنین نیست. اونایی که ما گفتن دعا کنید، رسول خدا، انبیاء الهی، اینها در اوج قدرت، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در نجف اشرف که بودن، در مدت تبعیدی که بودن، هر شب میرفتن کنار ذریح امیرالمؤمنین و جامعه کبیره رو ایستاده میخوندن. حزب بعث که ایشون رو محصور کرد، میرفتن روی بام گنبد رو ببینن و میخواندن. بعد انقلاب که پیروز شد، آمدن و اوج قدرت، ریشه های 2500 سال شاهنشاهی رو، یک کسی که میگفتن آقا تو کی هستی، با یه عمامه و عبا و قبا و فلان و چی چی، توپ داری، تانک داری، فرودگاه داری، چی داری، همون امام که به اون قدرت رسید، باز اون دعاها و اشکا و خب ببینید شما. پس این از لحاظ این که بخوان اساس این مسئله رو زیر سوال ببرن، ما وقتی مصداقها رو نگاه میکنیم این گونه نیست. یک. دو، از لحاظ علمی اشاره هم فرمودید که یه اشاراتی تو برنامه قبل شده، من حالا تذکرن عرض میکنم. از لحاظ علمی شما ملاحظه میفرمایید افرادی که خودشون علمی هستن به معنای واقعی کلمه، مثل جناب آقای پروفسور خدمت شما هستم سمیعی، خب ایشون وقتی هست، کلیپ های علمیشون هست، بیاناتشون هست، مقالاتشون هست، ایشون وقتی بیان میکنه که این کسانی که دچار ضایعه مغزی میشن و ما اینها رو جراحی میکنیم، اونهایی که اهل دعا هستن، تو مسئله فیزیکیش، فیزیولوژیش، اینها ساخت و بافتهای فیزیکیشون وقتی دعا میکنن، ما میبینیم رشدش بیشتره و به سلامت زودتر میرسن. اینم خب نگاه علمیشه که خود این عزیزان میفرماین. اما شاید یک نگاه دیگری باشد، ما از یک زاویه دید به یه معنای دیگری این کلام رو قبول داریم که اگر کسی فکر کند دعا یعنی نشستن، دعا یعنی دست به کار نشدن. بارها و بارها من این حدیث رو از نهج البلاغه خوندم که امیرالمؤمنین فرمودن که الداعی بلا عمل کرامی بلا وترین. امیرالمؤمنین کسی که اهل دعا باشه، اهل عمل نباشه، خط بطلان روش کشیده. فرموده اون کسی که دعا میکنه و در راستای دعاش عمل نمیکنه، مثل تیراندازی است که نه تیری داره، نه زهی داره، نه کمانی داره، این فقط قیافش رو گرفته. آقا میفهمید دروغه، اتفاقی همون کذبه که من فقط منحصرا به دعا. و این جریان، جریانی است که در سوره مائده هم آمده که بنی اسرائیل، بله، این دعاهای شکل بنی اسرائیل رو ما قبول نداریم، ما به شکل انبیا رو قبول داریم، که گفتن قالو یا موسی انا لن ندخلها ابدا ما دام فیها، ما با اون قوم جبار درگیر نمیشیم، وارد زمین مقدس نمیشیم، با اونها نمیجنگیم، ما فقط چسبیدیم دعا میکنیم فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. ما جای نمیدیم از در خانه خدا و حضرت موسی، ما فقط در خانه خدا رو داریم. این آیش رو هم آوردن عزیزان، قالو یا موسی انا لن ندخلها ابدا ما دامو فیها، مادامی که این ظالمین و جبارین تو ارض مقدس هستن ما از لن ندخلها هرگز داخل نمیشیم. فذهب انت و ربک، خیلی حرفه از این واقعا، تو و پروردگارت برید فقاتلا، ما اهل عمل نیستیم، شما برید مقاتله کنید. انا هاهنا قاعدون، نمیگه ما میریم، ما از کنار تو میریم، ما تو رو ترک نمی کنیم، ما موسی رو داریم، ما خدا رو داریم، ما خدا و موسی رو هر دو رو قبول داریم، ما اهل دعا و مناجات هستیم، ولی اهل عمل نیستیم. اگر اون جمله به این معنا کسی بخواد برداشت کنه، این آیه قرآنه و این کاملا درسته و امیرالمومنین فرمود دعا با عمل، الداعی بلا عملن، پس قطعا این عمل رو و این کارها رو میبایست داشته باشیم. این از این نکته‌ای که حالا چون سوال فرموده بودید و سوال بسیار درستی هم هست، این در ادامه همون مباحث دین ستیزانه و مذهب ستیزی است که همیشه بوده. یه وقتی همون بزرگان کمونیست که با تمام ابرقدرتیشون الان کجا هستن؟ اونا که قدرت داشتن دعا نداشتن، امام براشون نامه نوشت، به گورباچوف نامه نوشت که در تاریخ دیگه موزه های تاریخ باید اونها رو پیدا کنید. یه زمانی ابرقدرت بودن، ما بالعکسش رو داریم. امام فرمود چون ارتباطتون با خدا نبود،
شما خیلی از بابهای توجیه شیطانی هست. اینا نمیدونم شما شنیدید یا نه، یکی از علمای بزرگوار فرمودند که پدرم در آستانه احتضار بود، به ایشون عرض کردم که بابا حرف نگفتهی، وصیتی، کار نکردهی که من انجام بدم. گفت یه حسرت تو دلمه. گفتم چه حسرتی؟ گفت من یه بار تو عالم مکاشفه یا هر چیزی با شیطان هم کلام شدم، بعد ساعتها با هم دیگه مثلا نمیخواستم، هی از خودم دورش میکردم، گفت مسئله دارم. گفتم بپرس. گفت من کار خوبی کردم، از سجده آدم دوری کردم. گفتم که بله. گفت بیا بحث کنیم. میگفت ساعتها بحث کردیم و من این لعنت الله علیه رو محکومش کردم. بعد که محکومش کردم گفت من که میدونستم، فقط میخواستم چند ساعت وقت شما رو بگیرم
الله
که از عبادت خدا شما رو منصرف کنم. ایشون فرموده بود پدر بزرگوارشون که ای کاش مناظراتم با شیطان رو به صورت کتاب در میآوردم که خیلی به درد خیلی ها میخورد. پس بنابراین منشأ خیلی از تشکیک ها و منشأ خیلی از این سوالاتی که واقعا کذب تو خالیه خود شیطانه و باید
همینطوره. به همین دلیل بعضیا به ابلیس لعنه الله میگن که امام المشککین، یعنی که امام تشکیک کنندگان، چون او تشکیک کرد در سجده و خیال خودش دلیل آورد که خلقتنی من طین، خلقتو من نار،
اول مشکوک عالمه،
جا به جا خوند، بله بله، گفت خلقتنی منو خلق کردی من نار، خلقتو من طین، او را. پس بنابراین این تشکیک ها و اینها قطعا برای همین است که این بنیان های اعتقادی انسان رو سست کنن. و اگر دیدم با کوچکترین شبهه من این بنای اعتقادی من فرو ریخت، از اون شبهه نیست، از این بنای متزلزل است. این مقاوم سازی هایی که میگن در زلزله داشته باشید و این حرفا، همینه. خداوند میگه یا ایمانت رو بنا نکن با این بنای متزلزل، یا اگه بنا میکنی من اتقان میخوام. الذی اتقن کل شیء، خدایی که هر چی رو که خلق کرد متقن، محکم و استوار. که رسول خدا فرمود یه کاری میکردن، اون فرزندشون ابراهیم رو دفن میکردن، لحد و گذاشت، حالا اون سلاح های لحد بود، خاک میری خاک میرفت تو داخل، از افران جل درست کنیم، این سلاح ها رو ببندید و بعد خاک رو بریزید که خاک داخل نره. گفتن یه بچه کوچیکی که حالا فوت کرد، حضرت فرمود کوچکترین کارها رو هم با دقت به نحو احسن کاملترین کارها رو اونجا انجام بدید، که حالا اینها به این معناست. اگر اینو قرضم این بود که اگر یه وقت دیدم من متزلزل شد ایمانم، این به دلیل این است که اصل بنیان ایمان متزلزل هست. یکی دیگه از اگر وقتی هست اجازه هست، یکی دیگر از این ثمرات و اثرات دعای به ساعت مقدس امام زمان رو عرض کنم و انشالله در این روزهای آخر ماه شعبان و در ورود به ماه مبارک رمضان، ماه ضیافت الله، انشالله امسال بیش از پیش دعای به ساحت حضرت حجت داشته باشیم، یکی از اون نکاتش رو عرض کنم. قرآن یه تعبیری داره، چند جای قرآن اومده این تعبیر، کلمه ای هست با این عنوان، به غیر حساب، یعنی بدون حساب. مثلا رزق بدون حساب برای حضرت مریم سلام الله علیها آمد، که حضرت زکریا میرفت تو محراب و میدید خب ایشون براشون قضا میبود. کسی دیگه کل ما دخل، سوره آل عمران هست، کل ما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. تو محراب میرفت و میدید که این رزق. قال یا مریم و انا لکه هذا، این قضا از کجا اومده؟ گاهی وقتا میوه های غیر فصل حتی میگن. آیش آوردن، خیلی ممنون، آیه 37 از سوره مبارکه آل عمران هست که کل ما دخل علیها زکریا المحراب، هر وقت که داخل میشد بر حضرت مریم زکریا در محراب، وجد عندها رزقا، میدید که این رزقی که دارش هست. قال یا مریم و انا لکه هذا، این از کجا آمده؟ قالت هو من عند الله، این از جانب خداست. عجب، رو چه کتابی؟ آقا خداست، دوست داره ببخشه. اینقدر این آیه زیباست. ان الله، بخصا اونایی که قصه رزق و اقتصادشونو دارن، ان الله یرزق من یشاء، خدا یه مشیت هایی داره. بعضی از بنده ها یه شرایطی، اینو خوب دقت کنید که دوچار بعضی از شبهات نشید، یه شرایطی اگر من اونا رو کسب کنم میرم تو این مشیت الف که خدا دوست داره به غیر حساب به من رزق بده. اگر اون شرایط رو نداشته باشم، خدای نخواسته بالعکسش کفران نعمتی چیزی داشته باشم، میرم تو اون مشیت.
مثلا اگر صله رحمو قطع کنم،
احسن،
این روزی منو کم خواهد کرد،
روزی منو کم میکنه، عمر منو کم میکنه، برکات منو کم میکنه. ببینید من خودم رفتم تو اون مشیت، نگید که من یشاء خدا، نه این مشیت خدا بر اساس حکمت، بر اساس العیاذ بالله ظلم، بر اساس اجبار و جباریت که نیست. پس بنابراین حضرت مریم گفت ان الله، این قاعده رو به حضرت زکریا متذکر شد، ان الله یرزق من یشاء به غیر حساب. این تعبیر به غیر حساب رو من ابتدا آوردم که حالا یه نمونه از قرآن بگیم. حالا در روایات ما که دیگه ماشاءالله، اگر کسی این به غیر حساب رو در روایات جستجو کنه، ببینید دریایی در میاد. حالا یکی از چیزایی که دعای ما انشاءالله باشه، این دعاها رو یاد بگیریم، بخوایم از خدا دعای ما باشه انشاءالله و دنبالش باشیم، و اگر کسی به این به غیر حساب که الان میگم برسه، واقعا فوز عظیم برای اوست، این است که فرمود یدخل الجنت به غیر حساب، این ورود به بهشتش به غیر حساب است. یعنی بالاخره حساب و کتاب و فلانی حرفا. و فرمود که نه، این آقا رو میگن که مستقیم میگه خب حالا اینجا گفتن که آقا اول سوال میشه از جوانی، سوال میشه از اموالت، از کجا گرفتی، کجا خرج کردی، از اولادت سوال میشه، از نمیدونم اعتبار، از خیلی سوال، اول از همه از نمازت سوال میشه. این همه به من گفتن. میگه بله، از همه مشغول هستن، شما تشریف بیارید، شما به غیر حساب وارد بهشت بشید. حالا تو روایات ما فراوان است که چه چیزایی هست که اگر من اونا رو انجام بدم تو این مشیت خدا قرار میگیرم که انشاءالله به غیر حساب وارد بهش بشم. صاحب مکیال المکارم تو این زمینه میفرماید، رسیدیم به اصل مطلب، یک بهره، یکی از ثمرات و اثرات دعای به ساحت مقدس امام زمان این است که خدا این امتیاز دخول در بهشت و ورود به بهشت رو به غیر حساب به اون عنایت.
آقا اجازه میدید میخواییم سری به تو فرمان بزنیم، یکم شاعرانه دعوت کنم بینندگان محترم رو. خوشا به حال کسایی که دنبال اینن که یک حسابی رو باز بکنند برای ماه مبارک رمضان، تو این روزهای باقی مانده ماه شعبان. این حساب رو کسانی افتتاح میکنند که آماده اند آزمون بندگیشون رو پس بدن.
نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام مالا فتذل بها النفاق مالا فتجعلنا فيها من الداخل جاءت والقادت إلى سبيلك فترزق لنا كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما رفزنا من الحق فهم الله مرضنا كثير در رئي مكولت در خدمت بإمام زمان قرار نده وما قصرنا عن فبلغنا هر جا کجایی کردیم ما رو زود برسون. اللهم المن به این شهر سلام و شعب به این صد علام و ارچق به این صد غلام و جذر به این قل زلام. شالله ما رو به نوکری قبول میکنه امام زمان و کفر به قل زمایا و عزد به ذل زمان و اغل به عائل الان و اغل به امرمنا و اجبر به فقرنا وسد به خل جنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا. به به یعنی میگی به امام زمان ما رو رو سفید قرار بده. وفك به عسرنا والج به ظلم جنا والجز به مبايدنا وازدج به دعوة جناب وجلابي سولنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة أمالنا وجلابي فوق رغبتنا يا خير المسؤولين فوز المدين اشب بي صدورنا وأذهب بي غيب قلوبنا بهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم فانصرنا وانصرنا به على عدوك وعدونا الى ان الحق. آمین.
باز هم خدا رو شکر میکنیم به واسطه حضورمون تو این برنامه و به واسطه اینکه یک گوشه‌ای از این سپاه عظیمی که در انتظار حضرت حجت هستند ما هم هستیم و جزء سیاه لشکر هستیم. آقا یکی از بینندگان هم پیامک فرستاده بودن، فرموده بودن که راجب دعای عهدم یه توضیحی بدید، یه صحبتی بکنید. هرچند که تو برنامه قبلی شما اشارات زیادی داشتید، ولی با این حال حالا بحث رو تا هر جایی که دوست دارید ادامه بدید و این سوال هم مد نظرتون باشه.
بله، حالا مختصرا عرض میکنم که خدای نخواسته فراموش نشه که این دعای عهد از ساحت مقدس امام صادق علیه السلام بیان شده که این رو بخوانند برای حضرت حجت و دعایی است که فرمودن برای هر کلمش هزار حسنه و خدا عنایت میکنه، هزار سیئه محو میکنه، هزار درجه به او عنایت میکنه و مهمترینش همین است. این دعای عهد رو اگر کسی 40 تعبیر، حالا روایت صباح 40 صبح، چون تو متن دعا میخونیم اللهم اینی اجدد و فی سبیح حتی یومی هازا، صبحگاه باید باشد، 40 روز مدام این رو بخواند، فرمود که قطعا جز یاوران حضرت حجت میشه. و ممنون هستم از اینکه این سوال رو مطرح کردید که این رو به خاطر ما آورد که خود ماه مبارک رمضان خدمتشون 30 روزه، حالا با عید فطرش حساب کنید، و الان که 20 ماه شعبان هست و اینها، الان این 40 روزه هست و معمولا سحران بیدار میشن دیگه و اینها، اگر کسی بخواد از همین الان شروع کنه، از همین صبح،
خصوصا مطلع قشنگی،
بله بله، این 40 روزش تکمیل میشه تو بهترین ماه، تو بهترین ماه مبارک رمضان. هادا شهرون عظمته و فضلته و شرفته و کرمته و علی شهود، بهترین ماه هست. اینا رو بخونن انشالله این فضائل براشون خدا
فکر میکنم. سرکار خانم قدسی از سوئد پرسیده بودن، درست آقا سید؟ بله
بله، انشالله که همه ما رو هم دعا کنن و انشالله همین جوری برای امام زمان یار جمع کنیم که امام صادق علیه السلام چند قرن قبل از حضرت حجت به فکر درست کردن یار برای امام زمان هست و این اثرات وضعی که این دعاها روی ما داره، این که مثلا جز یاوران حضرت بشه و این که کسی 40 صبح اهتمام داشته باشه یادش نره، خب اینا خیلی مهمه. و حالا انشالله اون معارفی که درش هست و اون وظایف هشتگانهی که در دعای عهد هست و اون هشت وظیفه‌ای، چون فرمودن من یه اثر و خلاصه چند مثلا به یک دقیقه نشه، اون هشت وظیفه‌ای که در سه قالب عهد، عقد، بیعت، عهد پیمان هست، عقد پیوند هست، سلمان و من اهل بیت میشه آدم به جایی برسه، و بیعت که امام هادی فرمود از دنیا سوق، دنیا بازار است، ربح فیها قوم و خسر، یه تعداد سود میکنن، این تعداد زیاد. بیعت بیع و شرا، بعد فرمود که ان الله اشترى من المؤمنین، خدا میخره. آخر آیه میفرماد، آیه 111 سوره توبه سوره براءت، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعت، این بیع، این خرید و فروش، این بشارت درش هست. بیعت با امام زمان میشه، البته قبلش اون عهد پیمان و اون عقد پیوندی که با حضرت میخوریم و بعد به اون بیعت میرسه در هشت شکلی که بعد از اون در همون دعا هست. شما این رو میبینید، آیه 111 رو هم عزیزان دقت کنن، میفهمد ان الله اشترا، اصلا خدا خودش مشتریست، من المؤمنین، من مؤمن باید باشم، اون مؤمنین همونایی هستن که اون عهد و عقد رو پشت سر گذاشتن، پیمانشون یادشون نرفته، به قول حافظ گفت از سر پیمان گذشت بر سر پیمانه شد، نه دیگه نره سراغ شهواتش. ان الله اشترا من المؤمنین، دو تا چیز، انفسهم، خودشون رو، و اموالهم، خود خدا اینا رو داده، گفته خودم هم میخرم، خیلی عاشقانه است. چی میدی در مقابلش؟ به ان لهم الجنه، بهش رو بهتون میدم. خب چیکار کنم؟ این به خاطر اینکه تو مشتری بشی من چیکار کنم؟ یقاتلون فی سبیل الله، تو راه خدا مقاتله کنید. فیقتلون، میکشید دشمنان خدا رو، و یقتلون، شهید میشید. وعدا علیه حقا، ببینید این همه از دیگران وعده گرفتید، این وعده خداست، حقم هست. خب این وعده حق الهی در کجا بوده؟ فی التورات و الانجیل و القرآن، تو همه کتابای آسمانی نوشته. و من اوفا به عهدی من الله، کی از خدا با وفاتر تو عهدش؟ بعد اینجا فرمود اگر تو این مسئله رفتی به این میگن بیعت، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، این همون بیعتی است که بشارت میگه فلانی خوب بیعتی داشت، خوب داد و ستری داشتی، خوب. و این که ما در زیارت وارث میخونیم که یا لیتنا کننا معکم فافوز فوزا عظیما، این همون فوز عظیم است که در آخر آیه میفرماید و ذالک هو الفوز العظیم، این همون فوز عظیمی هست که انسان بهش میرسه. و انشالله خداوند همه این عزیزان بیننده رو، همه ماها رو انشالله به این فوز عظیم برساند. اگر فرصت باشه باز من یک نکته دیگر،
چقدر دیگه فرصت داریم آقا؟ حدود 10 دقیقه زمان.
10 دقیقه، خیلی متشکر. یکی از نکاتی، الان چه دعای زیبایی پخش شد، من باز سفارش میکنم، ماه مبارک رمضان در پیشه، این دعای افتتاح بود. این دعای افتتاح رو خود امام زمان سلام الله علیه فرمودن. اگر کسی بتواند همین الان با امام زمان شب چهارشنبه است با خدای خودمون متعهد بشیم، برنامه ریزی کنیم، اگر کسی بتواند 30 شب ماه رمضان رو، این دعای افتتاح دعای حالا چندان طولانی هم نیست، بخواند این رو، حالا که همه تو خونه ها هستند و اینها، این دعای افتتاح خیلی دعای فاخری است. نشد من عرضم این است، من سری میرم، اگر در این ماه مبارک رمضان حتی 1 شبش رو هم که شده بخواند، حداقل اون شب 23 که شب قدر است، این دعا خیلی فاخر است، کافی این دعا در حق ما مستجاب بشه، سعادت دنیا و آخرت است. که عزیزان ما یه فرازش رو گذاشتن که چه دعای زیبایی بود. حالا در ماه مبارک رمضان که حالا ماه دعاست و این دعای افتتاح ما رو منتقل کرد، باز یکی از دعاهای اون شب خونده میشه، ولی یکی از دعاهایی که انگام سحر خونده میشه، حالا اشکال نداره شب هم خونده بشه، بهتر حالا از نیمه شب به بعد، بزرگان میفهمن، دعای ابو حمزه صومالی است. تو این دعای ابو حمزه صومالی یه قطعه ای رو امام سجاد یه تصویری رو از قیامت کشیدن. اونجا میفهمن مالی لا ابکی، چرا من گریه نکنم، چرا وقت بیان میکنن ابکی لخروجی من قبری، من این چیزا گریه داره. امام سجاد با اون عظمت میفهمن که یکی از اون چیزایی که گریه داره این که من از قبر خارج میشم. بعد تعبیران دقت عریانن، ذلیلن، کلمه عریان، حالا من بخوام واردش بشم حدیث و اینا اون خیلی طول میکشه، یکی از اون کلماتش هست جائعن، عطشانن، گرسنه، تشنه، تو اون وضعیت. ببینید اینجوری، حالا که یه همچین مسئله هست، یه همچین مسئله سختی هست، اون هم در قرآن فزع اکبر یاد کرده از قیامت، که الفزع الاکبر در آیه قرآن داریم برای فزع، بیچارگی، میگن فلان جزع و فزع میکنه، مثلا بهش میگن که خب فرزندت از دنیا رفت، مثلا عزیزت تو به خاطر کرونا یا تصادف یا چی از دنیا، این الان چیکار کنه؟ این جز جزع و فزع چه؟ از دنیا رفت چیکار کنه؟ قیامت رو الان چیکار میشه کرد؟ قیامت دیگه فزع اکبر. حالا شما تو این دنیا این جزع و فزع ها رو یک فهرستی درست کنید که کدام بزرگترین فزع هست. قیامت رو قرآن میفهمد فزع اکبر. خب بنابراین این وضعیت و این تصویری که امام سجاد علیه السلام از قیامت کشیده و بعد بیان میکنه عریانن، ذلیلن، خائفن، خدمتون جائعن، عطشانن، حالا چیکار کنیم؟ راهکارهایی هست که ما گرفتار این مصائب و گرفتار این فضل اکبر نشیم. صاحب مکیال مکاره فرموده به 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 به، یکی از آثار و فواید دعا به ساحت مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف این است که انسان از اون آتش و از اون گرفتاری های صحرای محشر نجات پیدا میکنه. و این واقعا یک نکته بسیار، یعنی ما هر چی که نگاه میکنیم دنیا میخواییم، آخرت میخواییم، برای خودمون میخواییم، نعمت میخواییم، اولاد میخواییم، اموال میخواییم، اعتبار میخواییم، آبرو، همه واقعا در گروه امام زمان سلام الله علیه هست. و ما میبینیم که این، و بدانید من یک نشانه و یک اماره و یک نکته‌ای بگم که شما دیدید الان میخوان ببینن که درجه حرارت این افراد چیه، میان و تبسنج میارند و اینا، ما یه وسیله سنجش قرار بدیم که به اهمیت دعا. شما ببینید از ابلیس و شیطان بحث شد، یک معیار میخوام محضر شما بینندگان عزیز عرض کنم و اون معیار این است که هر چیزی رو که دیدید شیطان میاد سراغ آدم و آدم رو نسبت به او سست میکنه یا نسبت به او دچار شبهه میکنه، دچار شک میکنه، دچار تنبلی میکنه، دچار کسالت میکنه، بدانید که اون مسئله مهم است. چون شیطان این اهمیت ها رو بلده، شیطان استاد ملائک بوده، به ملائک درس داده، همه اینا رو بلد هست. هر کو اساتید بزرگوار و روایات، حالا روایاتی که دارید، فرمود هر کجا دیدید که شیطان داره شما رو وسوسه می... حالا یه دعای اللهم کل ولی یک من تو قنوت نماز بخوام بخونم، حالا شیطان میگه که مثلا این برای من اینقدر بزرگ میکنه که انگار مثلا یک دعای جوشن کبیر میخوام بخونم. بابا 20 ثانیه است گفتیم دیگه، برای یه شستن ده 20 ثانیه میکشه. حالا من خودم مثلا یه اللهم در یک، پس بنابراین از بس این آثار و فواید و ثمرات در دعای به ساحت مقدس امام زمان هست، شما خواهید دید که شیطان چگونه آدم رو وسوسه میکنه و نمیگذارد که همین 20 ثانیه، تو 24 ساعت یه 20 ثانیه من ارتباط قلبی با امام زمان پیدا کنم و به ساحت مقدسیشون دعا کنم.
آقا خدمت شما عرض کنم، سپاسگزارم، تشکر میکنم خانم یعقوبلو از تهران که یه حدیث مهدوی برای ما فرستادن، آقای خانم شیخی از دهلوران پیام فرستادن که در برای دعای عهد، خدایا این صبح رو زمان عهد ما با امام زمان قرار بده. آقای خانم درویشی از شیراز سلام رسوندند و التماس دعا گفتند. خانم قدسی هم پرسیده بودند از سوئد که اون دعایی که اول برنامه گفتن برای امام زمان خوانده شود رو دوباره تذکر بدن. سرکار کنم قدسی همین دعای فرج بود که حضرت آقا الان هم راجع بهش توضیح کافی دادن و به کوری چشم شیطان. آقا اینو برای دومین سومین بار تو برنامه میگم، بعضی وقتا من یه معلمم، اینکه از یک کار خوب یا یه عادت خوب، یه وقتای شیطان ما یه رفتار خوبی رو میخواییم به یکی بگیم، لذتش رو باش تقسیم بکنیم. به قول یکی از شعرات نوشته بود که چقدر خوش ذوقم بعضیا، برای آقای امام رضا علیه السلام، که یک سلامم را اگر پاسخ بگویی میروم، لذتش را با تمام شهر قسمت میکنم. خیلی وقتا یه چیزی رو میخواییم بگیم، شاید شیطان اینجوری با ما میگه، نگو آقا ریا میشه. آقا به کوری چشم شیطان من از زمانی که برنامه انتظار سبز اومدم تو قنوتم دعای فرج رو میخونم، زمان شستن دستا و وضو گرفتنم دعای فرج رو میخونم. اینو هم جهت کوری چشم شیطان عرض کردم، هم این که من یه معلم هستم، خیلی لذت بردم از این کار، خیلی احساس خوبی به من میده. دوستان دیگه بچه هامونم اینو تجربه کنن و به برکت دعای فرج بچه خردسال من داره نماز خون میشه. من این دعای فرج رو یکی از نیاتی که شروع کردم بخوندن این که بچه‌م از کودکی نماز بره و نه اینکه من برم ازش خواهش کنم بیاد، ایشون الان داره میاد سراغ ما. خلاصه خواستم که لذتش رو با تمام شهر قسمت بکنید.
منم یه تکمله اینجا بزنم که این از باب آیه قرآن هست و اما این نعمت خداست که انسان بتونه در نمازش امام زمان رو دعا کنه. این نعمت هست، این نعمت رو گفتی بگن. آیه قرآن میگه و اما به نعمت ربک فحدث، نعمت خدا رو بگو. و من حالا پیشنهاد میکنم جناب آقای علوی که همه بینندگان عزیز این رو اعلام کنن که آقا همینجور که شما میفرمایید این باعث شادی قلب همه مؤمنین میشه، که بگن آقا ما هم متعهد شدیم اینجا تو این برنامه اعلام میکنیم که انشاءالله تو قنوت‌های نمازمون. من خدمت شما عرض کنم که پنج وعده‌ش هم آدم نمیگه.
بله.
در 20 در 17 رکعت یه قنوتش رو انسان به امام زمان اختصار بیشترم که چه بهتر.
حضرت آقا یکی دو دقیقه زمان داریم، این سوال خیلی واجبه. آقای حیدری از آلمان الان پیام دادن که خیلی تشکر کردن، التماس دعا کردن، گفتن سلام، خسته نباشید خانم، من سواد خواندن و نوشتن نداره، دعاها را از روی گوشی و اینترنت گوش میکنند و میخوانند و همیشه نگران است که اینجوری قبول نیست. همین پیام منو جواب بدید که خانمم الان بیننده برنامه از خاطرش جمع میشه.
سلام عرض میکنیم و انشاءالله در قم نائب زیارتشون هستیم. من جواب رو از زبان جدم رسول الله میگم که تمام با بالاتر از اینا قرآن کلام خداست. آقا رسول خدا فرمود القارئ، اون کسی که میخواند، والمستمع، اون کسی که میشنود، فل اجره، در اجر و پاداش سوا مساوی هستن. اگر من دعای اللهم کل ولی یک بخوانم و ایشون گوش بدن، به همون اندازه که به من میلیارد ها ثواب میدن، به ایشون هم ثواب میدن، به همون اندازه میلیارد ها ذره هم از ثوابنده کم نمیشه. اینم جواب از رسول خود.
سپاسگزارم. آقا موافقید که حضرت عالی دعای فرج رو بخونید، من و بینندگان محترم تکرار کنیم، زمزمه کنیم با حضور قلب انشاءالله و انشاءالله فرج آقای امام زمان رو از خدای بزرگ بخواییم. این حسن ختام برنامه باشه. اگر کلامی نگفته مونده بفرمایید، بعد دعای فرج رو به عنوان حسن ختام بخونیم.
من عرضم همین است که کلام آخر که انشاءالله انس ما با امام زمان اگر زیاد بشه، اون اجتماع قلوب زیاد میشه و این خودش مهمترین زمینه سازی ظهور حضرتش هست. نیت میکنیم و دعا میکنیم به ساحت مقدس امام زمان به نیت اینکه انشاءالله دعای حضرت هم شامل همه و همه بینندگان و همه جهانیان انشاءالله بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طليلا. اللهم صل على محمد.
يا علي خدا حافظ.
امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف می فرمایند هر یک از شما باید کاری کند که با آن به محبت ما نزدیک شود.